ای که خداوند متعال می‌فرماید یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص. نکته پایانی: در شرایط عادی وحدت و اتحاد و دوری از تفرقه لازمه، ولی در برابر دشمن صفوف مؤمنان باید متحدتر و نفوذناپذیرتر و مستحکمتر باشد، که از جمله صفاً کأنهم بنیان مرصوص استفاده می‌شود، که خوشبختانه نیروهای مسلح ما این گونه هستند. و السلام علیکم و رحمت الله. التماس دعا.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا.
در مسابقه پیامکی آیات نور هر روز از بین پاسخهای صحیح 12 نفر به قید قرعه انتخاب میشن که به هر کدوم هدیه 300,000 تومانی تقدیم میشه. شما همراهان تا ساعت 24 فرصت دارید گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته کارمندان ارتش و خانواده هاشون میتونن پاسخ صحیح رو به سامانه پیامکی ارتش به شماره 3083-82 ارسال کنند. اما پرسش امروز:
با توجه به تفسیر آیه شریفه توسط حجت الاسلام محمد حسنی، کدام گزینه صحیح است؟ الف: خداوند متعال نیروهای مسلح مقاوم را دوست دارد. ب: وحدت، اتحاد و دوری از تفرقه لازم است و برابر دشمن صفوف مؤمنان باید متحد و نفوذ ناپذیر باشد. جیم: هر دو گزینه صحیح است.
بهترین خدمتی که به قرآن شده این همین فرهنگ سازی برای جلسات قرآن برگزار کردن، عمل به اون، مخصوصا عمل به اون.
ده دقیقه ممکنه صرف وقت کنید، یک صفحه بخونید، دو صفحه بخونید، نیم صفحه بخونید، اما بخونید، هر روز بخونید. اینو یک سیره قطعی خودتون قرار بدید، نگذارید، علامت بذارید، فردا از دنبالش.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
مسابقه پیامکی آیات نور.
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
همراهان مسابقه قرآنی آیات نور، اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 12 نفر از کسانی که به سوال این برنامه پاسخ صحیح بدن به قید قرعه کارت هدیه 3,000,000 ریالی اهدا میکنه. لطفاً گزینه صحیح و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. دوستان ارتشی و خانواده هاشون هم میتونن جواب درست رو به سامانه پیامکی ارتش 308382 ارسال کنن. و اما تکرار سوال امروز:
با توجه به تفسیر آیه شریفه توسط حجت الاسلام محمد حسنی، کدام گزینه صحیح است؟ الف: خداوند متعال نیروهای مسلح مقاوم را دوست دارد. ب: وحدت، اتحاد و دوری از تفرقه لازم است و برابر دشمن صفوف مؤمنان باید متحد و نفوذ ناپذیر باشد. جیم: هر دو گزینه صحیح است.
شرکت کنندگان در مسابقه پیامکی آیات نور توجه داشته باشند اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. تا فردا و یک پرسش دیگه، خدا نگهدار. بالحكمة والفلق البادي
الهادي بالحكمة والبلاغ البادي.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقي النبي.
عبدالجواد از وقتی که اولین خاطره هایش رنگ و جلوه پیدا کرده اند فقط صدای تفسیر قرآن به یادش مانده است و گنبد طلایی حرم امام قریب. خانه کوچک است و برادران و خواهران بسیار. چیزهایی از گفتگوهای پدر و مادر می فهمد. از فشار و زورگویی رضا قلدر که زندگی را برایشان سخت کرده، اما مهربانی پدر و نوازش‌های مادر همه ی آن سختی‌ها را آسان می‌کند.
آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی که معروف تاریخ است و کتاب‌های فراوانی دارد، می‌خواست از ایران هجرت کنه به کربلا و عراق. مردم خراسان به ایشان می‌گویند که تمام خراسان است یک گوهرشاد، همه گوهرشاد است یک جماعت شما. شما بروید نماز جماعت تعطیل می‌شود. مرحوم آشغال اکبر نهاوندی میگوید من کسی را جای خودم میگذارم که تا نیم قرن ایشان بر اونجا نماز میخواند به تأیید آشغال اکبر نهاوندی. و ایشان رو 15 شبان روز در منزل پذیرایی میکرده و صبح پشت سر مرحوم آقای علم الهدی راه می افتاده عمدن، با اینکه او استاد بوده، او برتر بوده، می آمده گوهرشاد، یک نماز را استاد و یک نماز را شاگرد برگزار می کرده، تا اینکه آقای علم الهدی را مردم قبول می کنند و آشغال اکبر نهاوندی می رود به کربلا و همونجا هم از دنیا می رود. آقای علم الهدی می ماند در زمان پهلوی، مبارزات گسترده‌ای با رضاخان پهلوی داشت. از جمله فرزندان مرحوم آیت الله اسد علی علم الهدی پدرم آیت الله اسد عبدالجواد سوم.
صدا، دوربین، حرکت.
نام من سید عبدالجواد علم الهدی، فرزند آیت الله عظما حاج سید علی علم الهدی خراسانی، محل تولد مشهد مقدس، در سال 1349 قمری.
پدر امام جماعت مسجد گوهرشاد است و عبدالجواد هر بار که به نماز جماعت مسجد می رود از آن پایین صف فشرده مردم را می بیند که پشت سر پدرش به نماز ایستادند. عبدالجواد از میان در اتاق کوچکشان پدر را می‌بیند که در حلقه شاگردان نشسته و تفسیر قرآن می‌گوید. با نگاه مشتاق و متعجبش پدر را می‌بیند که با شور فراوان حوزه مدرسه بالاسر را دوباره سرپا می‌کند و تولیت آن را به دست می‌گیرد.
الله
این بزرگوار عالم تفسیر و عالم موجهی بود که در مسجد گوهرشاد امام جماعت بود و جمع بسیاری از مؤمنین اهل مشهد به ایشون علاقه داشتند و شبهای پنجشنبه و دوشنبه و شنبه در هفته این سه شب را مجلس داشتند در منزل و بزرگان محترمین تشریف می آوردند و آقا تفسیر قرآن می گفتند و ایامی هم که مسجد گوهرشاد در شبستان بزرگ امام جماعت بودند، در مواقع مخصوص مثل فاطمیه، ذی‌حجه، ماه ارمی شود که محرم و ماه رمضان، شعبان، مدتی را برای خود معین می‌فرمودند و تفسیر قرآن می‌گفتند.
شاید همان شور پدر بود در راه اندازی حوزه مدرسه بالاسر که عبدالجواد را آن طور بیقرار کرد که پا به داخل آنجا بگذارد. تازه کلاس ششم را تمام کرده. 11 سالش است. اما دلش به اندازه اشتیاق و شور پدر بزرگ شده. با ادب و متانت مقابل پدر می نشیند و از او اجازه می خواهد که وارد حوزه شود. پدر لبخند می زند. اجازه می دهد. پدر می شود اولین مدیر و استادش در حوزه و چه آغاز فرخنده‌ای.
اول مدرسه بالاسر که الان هم وجود نداره و جز آستان قصر رضوی خراب شده، اونجا مدرسه بود و 24 اتاق داشت و طلاب بودند و یک اتاق من داشتم و مشغول تحصیل شدم و به فضل پروردگار.
حجت الاسلام سید محمد رضا علم الهدا، فرزند آیت الله علم الهدا.
ایشان بعد از رفتن رضا خان از موقوفات که در اختیار داشتن مدرسه رو بازسازی میکنن. وقتی مدرسه رو بازسازی میکنن، مساجدی که رضا خان تعطیل کرده بود، حسینیه هایی که تعطیل کرده بود، حیاتی را که تعطیل کرده بود، یک بار زنده شد. یک حرکت جوششی انقلابی دینی به وجود آمد. پدر فرمود همون موقع ما در حقیقت طلبه شدیم. یعنی شما نگاه بکنید، مثلا ایشان متولد 9 هستن و در سال 18 ایشان طلبه میشه.
آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا.
اساتید بزرگ من آسد احمد رحمتی رحمت الله تعالی علیه و جناب آیت الله نوغانی و همچنین جناب آقای خزعلی و همچنین جناب آقای ادیب خراسانی، اینها بودند که ادبیات رو در خدمت اینها خوندم تا 1323. در 1323 با برادرم آقای اسد محمد رحمت الله تعالی علیه هجرت کردیم به قم.
دوران مقدماتی طلبگیشون رو اونجا سپری میکنن و خود ایشان هم طلبه مدرسه بالا سر که بودن، این دوستان که حلقه درس حضرت امام شدن که از جمله گفتن بعضیشون الان در قید حیاتن، بعضی از دنیا رفتن، مثل مرحوم سعیدی شهید و آقای خزعلی، اینا طلبه مدرسه بالا سر میشن، با هم در یک فاصله 1 ساله کوچ میکنن به قم.
دانه‌ای که پدر و استادان کاشتند سر برکشیده. حالا عبدالجواد دیگر بیتاب است، بیتاب رفتن به قم، نشستن در فضای حوزه علمیه آنجا. همراه یکی از برادران هجرت خود را آغاز می کند. هجرت از خانه پدری به خانه نور و دانش. پا به دیار قم می گذارند و در مدرسه دارالشفا اتاقی می گیرند. امتحان کفایه را می دهد و شاگرد درس خارج آیت الله بروجردی می شود. 10 سال عاشقانه در محضر این عالم بزرگ تلمذ و درسهایش را خط به خط، اول به روی کاغذ و بعد در لوح دل ثبت می کند. حجت الاسلام سید رضی علم الهدا، فرزند آیت الله علم الهدا.
پدرم برای خود من نقل کرد. از پدرم خداحافظی کردم. این 2 دهه اولم بودم و بعد گفتم پدر جان من میرم از پیش شما به قم. پدرم به من گفتش که تا وقتی در مشهد هستی فرزند منی، سر سفره منی، یک نون و آبگوشتی، نون و پنیری، یه غذای چیزی پیدا میشه، اما اگر بری به سمت شهر قم از پیش ما بری، دیگه من انقدر قدرت ندارم که بتونم برای تو خرجی بفرستم به قم. و اینکه به هر حال تو اونجا متمکن نخواهی بود، خودت باید تلاش کنی و خرج خودت، زندگی خودت. پدرم گفت من فکر کردم دم، هرچی فکر کردم دم، من نمیتونم از قم چش بپوشم.
صدا دوربین حرکت.
سال 1323 30 من کتاب بزرگ اصولی را به نام کفایه امتحان دادم و به درس خارج آیت الله عظما بروجردی رفتم. این سعادت برای من بسیار بسیار ممتاز بود که درس اون بزرگوار را می نوشتم و 10 سال تمام درس اون بزرگوار را در مباحث صلات و در مباحث عرض می شود که صفات بزرگ قاضی و احکام حاکم شهر و صلاحیت حاکم برای قضاوت، این دوره ها را دیدم و نوشتم.
حجت الاسلام سید عبدالامیر علم الهدا، برادرزاده آیت الله علم الهدا،
تشریف آوردن به قم و از شاگردان مبرز حضرت آیت الله العظما بروجردی و مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله العظما گلپایگانی و حضرت آیت الله العظما آی حاج آقا مرتضای حائری یزدی و اساتیدی بسیار مبرز و عالی مثل مرحوم آیت الله سلطانی که ایشون واقعا در درس کفایه شاید در حوزه علمیه کسی به قدر ایشون تبحر در کفایه نداشت، ایشون یه همچین اساتیدی رو درک کردن.
دکتر حسینی از شاگردان آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا،
به واسطه آشنایی که با حاج آقا مصطفی داشتن با امام هم ارتباط پیدا میکنن. با آقا مصطفی در درس های آیت الله مرعشی نجفی و همینطور آیت الله سلطانی طباطبایی با هم همدرس بودند، هم مباحثه بودند و به این وسیله با شخصیت امام عظیم الشان هم آشنا میشند و بالغ بر 10 سال در محضر امام تلمذ میکنند.
آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا،
وقت از ارکان مهم هست که ربطی به جماعت و غیر جماعت ندارد، وقتی به صلات قضا یا ادا ندارد، وقتی به مستحبات و غیر مستحبات ندارد. در احکام عمرم همین است، در زیارات ائمه هدات مهدیین هم همین است، در همه همین اندازه است. بر این که الوقت رکنون، بنابراین لا صلات الا فی الوقت. این فی الوقت چند تا روایت در این باره هست که یکی از اون روایت این میگد که انی اذا صلیت صلات الظهر وقت العصر احب الی من ان اصلی من ان اصلی صلات الظهر قبل العصر، میشود که ظهر، من نماز ظهرم را وقت عصر بخوانم برای من احب است از این که نماز ظهرم را هنوز ظهر نشده بخوانم. گاهی در میان عوام این رسم بود، بر این که توجه نداشتند که باید تقلید کنند از مرجع تقلیدی و وقت را بشناسند و بدانند، میگفتند بر این که ما هر وقت که توانستیم نماز میخوانیم، خب حالا ظهر نشده هنوز، 10 دقیقه مونده به ظهر، نماز ظهر رو جلو بنداز. نخیر، این توهم غلط است.
هنوز 1 سالی از حضور عبدالجواد در قم نگذشته که نام روح الله را می شنود. به مسجد اعظم می رود. پای درس اصول او می نشیند. همانجا ماندگار می شود. و همانجا کلام روح الله مثل خون تازه‌ای در رگهایش جریان پیدا می کند. همانجا تا 13 سال عاشقانه شاگرد کلام روح الله می شود، تا اینکه دست بیدادگر طاغوت زمان استاد و امام و راهبرش را از او دور می کند.
در این 13 سال که اون بزرگوار را تبعید کردن و خارج و دیگه دست ما را بستن از زیارت اون بزرگوار، من تشرف خدمت درس های ایشان را صبح فقه و عصر اصول داشتم و درس اخلاق ایشان هم در 4 شنبه‌ها عصر همه را ضبط کردم و ضبط داشتم.
حجت الاسلام سید محمد رضا علم الهدا، فرزند آیت الله علم الهدا،
12,000 صفحه از حضرت امام ایشان تقریرات مخطوط داره و این 12,000 صفحه 11 سطری مجموع 6 جلد کتاب شده، آثار نفیس مکتوبات پدرم در طهارت. همین مقدار هم ایشان از امام تقریرات دارن در اصول.
طبیعی هست که اون افکار بلند امام در مسائل سیاسی هم تأثیر گذار باشه و کسانی که در پای درس امام تلمذ می کردن صرفاً بهرهای علمی و یا معنوی و عرفانی و اخلاقی بسنده نکنند، بلکه در حوزه سیاسی هم این روحیه رو داشته باشند که در دوران ستم شاهی به تبلیغ بپردازند، بیدارگری انجام بدند و مردم رو با افکار و ایده های امام آشنا کنند.
حجت الاسلام ارزانی از شاگردان آیت الله علم الهدا.
ایشون نسبت به حضرت امام یه عشق وافر داشتن. بعضی وقتا میگن فلانی به فلان شخص علاقه‌منده، او رو دوست داره، اما ایشون واقعا ذوب در شخصیت حضرت امام بودن. غالب روزها وقتی ایشون مطالب رو می‌فرمودن به نوعی، چون با حضرت امام هم هشت‌ونشت بسیار داشتند و محضرشون بودند و از شاگردان حضرت امام بودند قدس الله نفسه و زکیه، خاطره ای از امام، داستانی از امام، تفسیر و تحلیلی از امام، گونه نگاه حضرت امام به مسئله، در مدل‌های مختلف تلاش می‌کردن که از این مدل استفاده کنن و خیلی برای ما طلبه‌ها که خب تازه وارد حوزه شده بودیم، داستان برمونده چه به 30 سال قبل، خب خیلی جذاب و جالب بود.
درس امام تنها اصول و فقه و خارج نیست. امام با هر نفس و با هر کلام و با هر عملش درسی از توحید و خداجویی می دهد. اوست که چشمانش را به طاغوت زمان باز می کند. اوست که می آموزد جز خدا نباید از کسی ترسید. اوست که شور و قدرت مبارزه را در دلش زنده می کند.
صدا، دوربین، حرکت.
حضرت امام برای شبهای یک شنبه دعوتی داشتند که از علمای بزرگ قوم هم محضر ایشان می آمدند و مشورت می شد. در اونجا ایشون فرموده بودند من تا به حالا برای 6 نفر از بزرگان دستگاه حکومت طاغوت دوم نامه نوشتم، اون چرا که من میخوام جواب درست نشده است. از این جهت من بنا دارم که از حال به بعد با نظر مبارک همه علما ایران نامه به خود اون پسر بنویسم. از این جهت نامه نوشتن برای همه علما، مرا انتخاب فرمودن برای آن که از سمنان و دامغان و شاهرود و مشهد مقدس و بیرجند و همطور برم تا از زاهدان تا اونجا این نامه های ایشان را ببرم.
دکتر حسینی:
امام میخواستن روشنگری بکنن، علمای بلاد رو متوجه کنن که در کشور چه مسائلی داره میگذاره. خب برخی از اشخاص رو، شخصیت ها رو، مثل حضرت الله سبحانی رو انتخاب کردن برای تبریز و ایشون رو هم به عنوان اینکه در مشهد نامه هایی که هست، پیام هایی که هست باید رسونده بشه، نشون میده که این شخصیت امین امام بودن که امام تکیه میکردن برای اینکه ایشون برند و این مطالب رو منتقل کنن.
حجت الاسلام سید عبدالامیر علم الهدا:
ایشون دست از تبلیغ بر نمیداشت. در این علمیت و اوج کمالات علمی ایشون مقید بودن به تبلیغ. در سمنان سالیان سال، در بیرجند شاید بیش از 15 سال، 20 سال، بیرجند، خراسان، تهران، حتی الان حیات مذهبی تهران مثل آهن فروشا، مثل فاطمیون و حیات مذهبی و اتفاقیون فوق العاده نسبت به ایشون ارادت خاص داشتن، چون ایشون یه حال لطیفی داشتن در توسل به اهل بیت، منابر بسیار مؤثر تأثیرگذار از ایشون صادر میشد.
و این مستند رادیویی همچنان ادامه دارد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. پرسوجو.
به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. در این برنامه در چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش‌های بیشتری مطرح میشه و قطعاً استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
سوال کردن: سلام، اگر کسی با تهمت آبروریزی همسر خود را طلاق بده در روز قیامت چه وضعی داره؟ در خدمتتون هستم استاد.
در واقع چند تا گناه کرده که هر کدام از این گناهان عذاب مستقل و خاص خودشو داره. یکی اون طلاق که خودش مبغوظترین حلال ها پیش خداست، خدا دشمن میداره طلاق رو. دوم تهمت که آبرو یک بنده خدا رو برده و او رو در واقع کشته و کسی هم که یک نفر رو کشته باشه همه عالم رو کشته. از این حیث، از حیث این که تهمت زده گرفتار خواهد بود و گناه بزرگی رو مرتکب شده و عذاب خواهد داشت. مطلب بعد این که حقی رو ضایع کرده، حق الناس به گردنش اومده. و مطلب بعد این که خسارت هایی که از این حیث به اون خانم، خانوادش، احیانا بچه هایی که اگه داشتن وارد شده و این مجموعه همه، هم حق الناس توش هست هم حق الله، و گرفتاری های بسیار شدیدی خواهد داشت. مخصوصا که حالا یه وقتی که مطلب حق، خب حالا یه حرفی، اما اگه بخواد دروغ باشه، تهمت زده باشه، آبروی اون طرف رو برده و کسی هم که آبروی او رو برده در واقع او رو کشته.
بله،
چون این آبروریزی خودش و حق الناس ارزی که میشه سومی مرتبه حق الناس، و حق الناس، حق الناس مالیه، خب یقش رو میگیره، میگه پول منو بده روز قیامت. هم پول نیست بده، باید از اعمالش بده، باید گناهانی رو تقبل. یه وقت جانیه، یه وقت ارزیه، که خطرناکتر از همه اینها اینه که انسان آبروی کسی رو ببره. ما از کعبه خدا چیزی مقدستر نداریم.
بله.
ولی حرمت مؤمن از حرمت کعبه هم چیه؟
بالاتره.
بالاتره. حالا که بخواد حرمت مؤمن رو بشکنه، چه رو میتونه جواب بگه؟ گناه خیلی بزرگه. چه بسا اگر با ایمان از دنیا بره، هزاران سال، صدها هزار سال باید تو جهنم بسوزه به خاطر این گناهی که انجام داده.
بعضی از گناهان مثل آبروریزی که میفهمه دوستان شاید واقعا قابل جبران هم نباشه.
نباشه. بله. بله، گاهی اینجوریه. براهش اینه که، البته راه که نمیشه گفت، چون آب که ریخته نمیشه جمعش کرد، حداقل اینه که باید در دنیا در صدد جبران این گناه باشه و بره. حالا اون طرف رو در حد توانش استمالت کنه، دلجویی کنه و آثار این تهمت رو از بین ببره و توبه کنه، توبه نصوح، توبه واقعی. و خلاصه اگر دیر به جنبه و کار از دستش در بره، معلوم نیست که بخواد عاقبت به خیر بشه. احتمال اینکه عاقبت به خیر نشه خیلی قویه.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرسوجو شنیدین. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو از رادیو معارف همراهی کنید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم توی این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 3553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
ساعت 8:59 دقیقه است و شما همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید و
برنامه پرسوجو رو شنیدید، پاسخ به یک سوال اعتقادی با کارشناسی استاد محمدی شاهرودی. اما دوستان، ما معمولا وقتی که مهمونی میریم چیزهای مختلفی رو به همدیگه تعارف میکنیم. اگر اینجا به مهمونی تشریف بیارید به رادیو معارف، ما به شما سلامتی رو تعارف خواهیم کرد و حدود یک ساعت همراه میشیم با برنامه بفرمایید سلامتی.
بفرمایید.